هم باریش هست، هم تاکسیش هست و هم سرویس مدارس بچه هایش و هم آمبولانس خانواده است. این چنین سهمیهی بره بلای استانهای کوچک برخوردار که انسانها دارای اشتغالند، برایشون شاید کافی باشد، اما این سهمیه را من یک نوع ظلم به مناطق محروم کمتر توصیافته میدانم. بنابراین آنچه را که در بحث افزایش فراورده های نفتی سهمیه بندی اتفاق بیفتد، باید لایحه ای را دولت به مجلس بدهد تا مجلس بررسی بکند.
آقای حاجی دلیگانی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم شاهین شهر هم اینجا حضور دارن، لطفا شنونده باشید.
آدم هایی هستند آبرومند، هیچ ماشینی خودروی هم ندارند، اونها هم از این مقوله بنزین استفاده نمی کنند. خود این یک بی‌عدالتیست. ما میگیم سهمیه بندی اگر میخواید انجام بدید، اصالت رو به انسانها بدید، اصالت رو به خودرو ندید. ما حرفم سر اینه، میگیم به جای اینکه شما بیان بگن آقا یک خودرو چقدر، بیان بگید هر فرد ایرانی چقدر دارا و ندار، اینجا مساوات حداقل برقرار بکنیم. اون موقع بله، اون موقع بیان بگیم آقا اصلا قیمت آزاد، هر فردی سر ماه، روز، فصل بدونه آقا این مقدار بنزین داره توی کارت ملیش، توی کارت سرپرست خانوارش هست، هر چیش رو خواست مصرف بکنه در طول ماه، هر چیش رو هم نخواست مصرف کنه میتونه صادر بکنه، میتونه نیابت بده به یک شرکتی، میتونه نیابت بده به خود وزارت نفت، شما این مقدار بنزین رو از ناحیه من صادر بکن، پولش رو به حساب من بدید. این مصرف رو بشه، من حساب کردم اگر این انجام میشد روزانه حدود 40 میلیون لیتر صرف جویی داشتیم که میتونستیم صادرات انجام بدیم و بخشی از جایگزین صادرات نفت خام رو پوشش بدیم.
آقای حاجی دلیگانی، فکر نمی‌کنید این شکلی دولت رو با یک کار سنگین و هزینه دار و شاید هم کم بازده مواجه بکنیم با همچین طرحی؟ فکر نمی‌کنید برای دولت همچین اتفاقی بیفته، اونم تو این شرایط اقتصادی که مشکلات عدیده است، بایستی برای خیلی از مشکلات راه حل پیدا کرد؟
نه، اتفاقا این بهترین راهکاره. من با خود آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور هم صحبت کردم، ایشون گفتن یکی از اصلی ترین راهکارهایی که الان میشه بالاخره بخشی از این از دست دادن قدرت خرید مردم رو جبران کرد همین هست.
بهارستان رو به شما تقدیم میکنیم از رادیو اقتصاد و موضوعی که برای امروز شما در نظر گرفتیم، بهترین راهکارهای مدیریت مصرف سوخت و نرخ‌گذاری بنزین هست که با کارشناسان محترم اقتصادی در این حوزه بیشتر صحبت میکنیم. شما هم میتونید نظر خودتون رو اعلام بکنید. 30,000-36-37. وقتتون بخیر. میهمان حضوری برنامه امروز جناب آقای فریدون اسعدی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد انرژی هستند. حتما در جریان هستید که دولت نرخی رو برای بنزین اعلام کرد که نمایندگان مجلس با اون مخالفت کردند. آقای فریدون اسعدی، با سلام خدمت شما، آیا به جواب قطعی رسید دولت و یا مجلس یا خیر؟
به نام خدا، بندم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
در ارتباط با سوالی که حضرت عالی فرمودید، این توضیح رو باید بدم که خب چیز رسمی در واقع در مورد سیاستی که به هر حال دولت در خصوص مدیریت مصرف بنزین اتخاذ کرده منتشر نشده.
بله.
فقط اخباری که حالا به هر حال در رسانه ها منتشر شده در همین حد بنده هم اطلاع دارم، و اون هم آخرین خبر اینه که با جلسه غیرعلنی که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نهایتاً تصمیم دولت و مجلس محترم بر این موضوع انجام شده که عرضه بنزین به همین شکل، منتها با یک تفاوت البته جزئی نمیشه گفت، با بله. یک تفاوت در خصوص نحوه عرضه و سوختگیری توسط مصرف کننده با استفاده از کارت هوشمند سوخت انجام بشه، که این هم میتونه یک گام رو به جلو در ارتباط با مدیریت وضع موجود مصرف بنزین در کشور باشه. اینو باید در واقع دید با توجه به تصمیمی که تو مجلس گرفته شده در ارتباط با تشکیل یک شورا و تصمیم گیری در قالب اون کمیته‌ای که برها تو مجلس یا تو دولت قرار شکل بگیره، انتها قاعدتا باید به تصمیم برسن.
خب یعنی یه نرخی رو برای بنزین مشخص کردن که N لیتر بنزین از طریق کارت‌های هوشمند سوخت باید در اختیار مردم قرار بگیره و بقیه باید به صورت کاملا آزاد باشه و نرخی که دولت خودش تعیین میکنه دیگه، درسته؟ پس باید یه همچین شکلی رو به خودش بگیره.
اینی که دیروز در واقع توسط سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس رو سایت ها و رسانه ها منتشر شده، یه مقدار با بحثی که حضرت عالی فرمودید متفاوته. متفاوت به این شکل که دکتر نعمتی اینجوری مصاحبه کردن که عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت، منتها نه با دو تا نرخ،
بله.
با یک نرخی که الان وجود داره و مصرف کننده هر میزانی که میتونه مصرف بکنه، هیچ محدودیتی وجود نداره تا نهایتاً تو فاصله 3-4 ماه آینده به یک اجماعی بین مجلس و دولت منتج بشه.
سابقه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین در دهه‌های گذشته چطور بوده که ما الان رسیدیم به نرخ 1000 تومان؟
تو کشورهای مختلف راجع به کالاهای متفاوت یک حساسیت‌هایی وجود داره. توی ایران کالای بنزین از یک حساسیتی برخورداره، حالا به دلیل نقشی توی بخش حمل و نقل سبک داره. این حساسیت توی هند بر فرض مثال در خصوص قیمت گذاری روی کالای کشاورزی پیاز وجود داره، یا توی انگلیس مثلا تو امر بهداشت این حساسیت وجود داره، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه هم به همین شکل روی کالاهای مختلف، مثلا تو آلمان اگر اشتباه نکنم روی لوازم خونگی حساسیت وجود داره.
یعنی ولی... حساسیتی که شما میفرمایید دولت ایجاد کردی یا مردم؟
نه مجموعی از عوامل، اقتصاد اون کشور، فرهنگ سازی که دولت ها انجام میدن
که ما برامون مهم باشه اینه.
بله، نقشی که حالا اون کالا میتونه توی اقتصاد اون مردم یا خانوارهایی که توی این کشورها زندگی میکنن داره.
بله،
جناب علی سوال خوبی فرمودید. بعد از این 30-40 سال اخیر یک تقسیم بندی، حالا مطالعات مختلف انجام میدن، 3-4 تا بازه زمانی در خصوص قیمت گذاری رو حامل های انرژی از جمله بنزین وجود داره. مثلا شما نگاه میکنید توی قوانین که از سال 1358 تا 1398 تصویب شده، تو فاصله زمانی 1358 تا 1379 که شروع برنامه سومه، سازوکار به این شکل بود که دولت بخشی از نفت خام تولیدی کشور رو در اختیار پالایشگاه‌ها قرار میداد. پالایشگاه‌ها با تولید این میزان نفت خام در اختیار، فراورده‌های مختلفی تولید می‌کردن و این فراورده تو بازار داخل به فروش میرفت و به نوعی منابعش واریز میشد تو شرکت ملی نفت، و شرکت ملی نفت هم رتق و فتق امور و سرمایه گذاری مباحث دیگر رو انجام میداد. بنابراین این یک دوره، از دوره 1379 تا 1383 که برمیگرده به برنامه سوم، یک مقدار شکل متفاوت تر شد و توی اون بازه زمانی خب تولیدات داخلی فراورده ها مخصوصا بنزین جوابگوی مصرف داخل نمیشد. بنابراین علاوه بر این که اون نفت خامه‌ای که حالا هر عددی بود در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می گرفت، دولت از محل منابعی به نوعی در اختیارش قرار می گرفت، بخشی رو در واقع برای واردات فراورده اختصاص میداد. یه بخشی از فراورده ها، حالا فراورده های سنگین تر بود مثل نفت کوره، احیانا نفت گاز،
بله.
یا نفت سفید، و می اومد صادر می کرد، اون هم واریز به حساب های مشخص می شد. خب تو این بازه زمانی 79 تا 83 آمارا رو که نگاه میکنی، 68% نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین میشد و این میزان تامین نیاز داخل از طریق تولید داخل تو سال 1370 مثلا 94% بود.
هر چقدر رفته بود.
بله. هر چقدر جمعیت کشور زیاد میشد، تعداد خودروها تو چرخ حمل و نقل زیاد میشد
و از اون ور
ما یه سری سیاست‌هایی رو باید اتخاذ میکردیم، اتخاذ نکردیم، مثل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده. همین عوامل باعث شد که تولید داخلی بنزین جوابگوی نیاز مصرفی نشه و از اون ور شما نگاه میکنید حدود 32% مصرف داخلی از طریق واردات تامین میشد. بعد تو برنامه چهارم 1384 تا 1388 با افزایش قیمت بنزین و تقاضای داخلی قیمت بنزین تو کشورهای همجوار، منابع موجود کشور ام از منابع بودجه‌ای و حالا به هر حال زیرساخت‌های مختلف مثل پالایشگاه، جاده و خط لوله اینا جوابگو نبود. ضمن اینکه تو اون فاصله زمانی شما میای نگاه می‌کنی مثلا ما به لحاظ رشد اقتصادی یک وضعیت باثبات‌تری رو طی کردیم، مثلا متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور بین 6 تا 8% بود. تو اون زمان دولت اومد یک تصمیمی گرفت در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای اینکه سازوکارش تا حدودی به لحاظ اقتصادی فراهم بود، ولی خب بعد تحت عنوان ماده 3 قانون برنامه 4 مجلس وقت سازوکار اصلاح اون ماده رو در دستور کار قرار داد و یک مقدار باعث شد به قول کارشناسان یک چاله‌ای رو، یک فضایی رو که میتونستیم به شکل مناسبتر مدیریت کنیم نتونستیم.
بسیار خب، بس ما خیلی نوسان داشتیم در حقیقت توی این سال‌ها تا رسیدیم به سال 98. تا سال 98 رو هم به هم بفرمایید که ما یه فاصله بگیریم و برگردیم.
یعنی ما هرچی میای در واقع به سمت دههای اخیر، سالهای اخیر، میبینیم با توجه به افزایش رشد مصرف بنزین زیرساخت‌های داخلی خب عملا جوابگو نبود و رسیدیم به سال 1398 با توجه به این محدودیت‌ها و مضیقه‌های بین‌المللی که به کشور تعمیم شد. واقعیت اینه که خیلی نمیتونیم جوابگوی این میزان مصرف و این میزان از رشد مصرف بنزین تو کشور باشیم که حالا احتمالاً توی سوالای بعدی
البته میشه. بدون شک صحبت میکنیم از دولت و دولت مردان که واقعاً اونها باید چه کار بکنن و چه سازوکاری رو باید پیش بگیرن. اگر ما زیرساخت‌های دچار مشکلی داریم که همیشه البته تو همه بحث‌های اقتصاد این موضوع هست که زیرساخت‌ها چرا رشد نکرد در این همه سال، توی موضوع بنزین هم بدون شک اتفاق افتاد. راجبش صحبت خواهیم کرد با جناب آقای فریدون اسعدی. همراه ما باشید با بهارستان. خوشحالیم که بهارستان رو امروز هم به شما تقدیم میکنیم. جمعه ها ساعت 12 ما رو فراموش نکنید که پیرامون موضوعات مختلف صحبت میکنیم با کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور دارند و اگر شما هم خواسته ای دارید از نمایندگان مجلس و یا دوست دارید که خود اتفاق نمایندگان مجلس در ارتباط با موضوعی صحبت بکنیم که جزو دغدغه های شماست تا بتونیم به یک راه حل اصولی در بحث اقتصاد برسیم، ما رو فراموش نکنید. 30,000-36,37 سامانی پیامکی برنامه است و ثبت میکنه همه نظرها و پیشنهادهای شما رو. میهمان برنامه امروز جناب آقای فریدون اسعدی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد انرژی، که موضوعی رو ما در ابتدای برنامه آغاز کردیم در ارتباط با مصرف بنزین و سوختی که در کشور رایج هست و گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های متعدد در ارتباط با میزان سهمیه مشخص هر خودروی شخصی برای استفاده از بنزین و سوخت و اینکه چرا زیرساخت‌ها فراهم نشد تا به امروز برای مردم و آیا این رفاه نسبی که مردم به واسطه استفاده از وسیله نقلیه خودشون دارن باید تحت شعاع مصرف بنزین قرار بگیره و یا خیر. آقای اسعدی، واقعا چطور دولت ها سعی کردن بنزین رو تأمین بکنن و مصرفش رو مدیریت بکنن از طریق مردم؟
تو قسمت اول عرایزم به نوعی اشاره کردم، یه بخشی از طریق تولید داخل تامین شده، یه بخشی از طریق واردات به نوعی اضافه شده به چرخه مصرف. منتها آمارای سال 1398 خب به صورت رسمی منتشر نشده، ولی خب آمار سال 1397 به نوعی تا یه حدودی آمارای اولیش نشون میده که متوسط مصرف بنزین کشور حدود 90 میلیون لیتر، حالا تو بازای زمانی متفاوت میتونه بالاتر از این باشه، ضمن این که من اشاره کنم حالا
90 میلیون لیتر
در روز،
در روز.
بله. این توی بازه‌های از سال 1397 به 120 میلیون لیتر در روز هم رسیده به مناسبت‌های مختلف، تعطیلاتی که اتفاق افتاد. حالا بد نیست یه آماری ما داشته باشیم، تو روزهای اخیر هم واقعا آماراش نگران کننده، مثلا همین 3-4 روز اخیر همین اتفاقات و همین خبرهایی که به نوعی به صورت غیر رسمی منتشر شد در خصوص سهمیه بندی، آمار نشون میده که میزان مصرف بنزین تو کشور حدود 160 میلیون لیتر،
خیلی متفاوته،
157 160 میلیون لیتر. بنابراین اینا میتونه زنگ خطرهای بسیار جدی برای بخش تأمین کننده بنزین کشور و حالا جاهای مختلف، ما خودمون کارشناسا ارکان مختلف کشور.
دوست جالب بود، حرفش کمی آدم رو بیشتر به فکر وادار میکرد، گفتش که خب صفای بنزین خیلی شلوغ بود به خاطر اینکه حالا قیمتی هم که گفته بودن که قرار سهمیه بندی به این شکل باشه و قیمت‌ها بره بالا، اگه کسی تو باک ماشینش مثلا 30 لیتر بنزین بود و 60 تا باکش ظرفیت داشت، به خاطر اون 30 تاش رفته بود تو صف بنزین، یک ساعت تمام مونده بود و این همه بنزینی که داخل باک ماشینش بودم به سوخت رفته بود، یعنی کاملا دیگه استفاده شده بود. میگه واقعا میارزه من به خاطر 60000 تومان 2 ساعت وقت خودم رو بگذارم که باز قرار فردا با همین نرخ بنزین بزنم؟ یعنی واقعا ما گیر 30 لیتر بنزینیم؟ آیا نمیشه براش یک مدیریت درستی مشخص کرد؟ آیا مصرف بنزین رو اصلا ما خودمون میتونیم به عنوان یک فردی که خودرو شخصی داریم این مدیریت بکنیم، سر و سامونش بدیم؟ واقعا نمیشه آقای اسعدی؟
چرا؟ خب این یه مقدار میتونه ریشه فرهنگی اقتصادی داشته باشه، واقعا نباید این اتفاقات میافتاد، ولی خب از اونور نشون میده مردم نسبت به یک سری موضوعات نگرانی دارن
و واکنش چقدر سری نشون میدن.
بله، نگرانی های مردم رو باید برطرف کنیم. خب من یه مثال بزنم، حضرت‌عالی میفرمایید که نمیشه این کار انجام داد. چرا نمیشه؟ ولی خب ما نیاز به یه سری زیرساخت‌ها داریم. من یه مثال خیلی ساده بزنم، همین شهر تهران شما در نظر بگیر، جای بازبینی و بازنگری تو یک سری سیاست‌ها داره. ما شهر تهران رو متأسفانه از حالت انسان محوری خارج کردیم. یعنی چی؟
ماشینی شده.
من خودم الان اگر بخوام از منزل خودم مثلا از کنار اتوبان چمران بخوام بیام محل کار خودم، واقعا این امکان وجود نداره. یعنی هر آن خطرات تصادف برخورد بمیش. هر کدوم از این اتوبان‌هایی که ما زدیم، هیچ کدوم یک مسیر پیاده روی مناسب برای پیاده روی، اصلا ممکنه یک شهروند تصمیم بگیره یک ساعت زودتر از خونه بزنه بیرون برای رسیدن، چون یه بخش زیادی از مصرف بنزین کشور تو شهر تهرانه. حالا به خاطر اجازه بدیم من این تعبیر رو استفاده کنم، سیاست‌های غلطی که تو دوره‌های مختلف اتخاذ شد در ارتباط با توزیع ناعادلانه امکانات تو شهرهای مختلف و همه چی رو تجمیع کردیم تو تهران. این واقعا جای بازبینی داره. تهران از حالت انسان محوری خارج کردیم، بنابراین این سیاست باید بازنگری بشه، میتونه رو کاهش مصرف بنزین تاثیرگذار باشه. الان هم زیرساخت‌های خیلی خوبی داریم تو کشور برای کاهش مصرف بنزین. باز من یک مثال ساده بزنم، کلی سرمایه‌گذاری شده تو کشور برای استفاده از سوخت CNG. حالا من اصلا هیچ کاری به درستی یا غلط بودن این سوخت ندارم، چون هم منتقد داره هم طرفدار داره. یک بخشی تحت عنوان بخش خصوصی اومده سرمایه گذاری کرده، ظرفیت 30 میلیون متر مکعب در روز برای سوختگیری تو CNG کشور داریم.
بله.
ولی خب الان آمار ارقامی که نگاه میکنید ببینید 20 میلیون متر مکعب بیشتر در روز استفاده نمیشه.
یعنی پتانسیل 10 تایی رو ما داریم.
اگر از این ظرفیت استفاده کنی، آمارها نشون میده حالا به طور برابر بین 10 تا 12 میلیون لیتر میتونیم کاهش مصرف بنزین رو رقم بزنیم.
درسته.
خب این بنابراین یک فرصت.
خب یعنی این یه سری خودروهایی باید وجود داشته باشن که مصرفشون دقیقاً سی‌ان‌جی باشه.
همین خودروهایی که الان داریم، ما حدود 4 میلیون 3 و خورده 4 میلیون خودرو در حال تردد تو کشور داریم که میتونه از این سوخت استفاده کنه، ولی خب چون انگیزه های مناسب وجود نداره عملاً به این سمت نخواهند رفت. اجازه بدید سیاست هایی که در ارتباط با مدیریت مصرف بنزین وجود داره خیلی گذرا اشاره کنم. ببینید دولت و مجلس باید به یک نقطه مشترک برسند در اتخاذ با مدیریت مصرف انرژی، مدیریت مصرف سوخت، مدیریت مصرف بنزین. اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده و اخبار و مصاحبه هایی که بین دولت و مجلس رد و بدل شده نشون میده تابع هدف یونیک یا واحد وجود نداره بین دولت و مجلس. اول باید دولت مشخص کنه آیا واقعا میخواد مدیریت مصرف بنزین رو تو کشور انجام بده؟ آیا میخواد از محل فروش بنزین درآمد جدیدی اتخاذ کنه؟
بله.
اینها باید به صورت دقیق و مشخص بین دولت و مجلس و حالا سطوح مختلف حاکمیت تعریف و تعیین بشه تا بر اساس اون بیان به نوعی تصمیم سازی کنن. اگر دولت به دنبال کاهش مصرف بنزینه، خب باید بیاد به نوعی سیاست کارت هوشمند سوخت رو تو دستور کار قرار بده.
میتونه یه روش خوب باشه،
میتونه یه روش خوب و مناسب، این هم میتونه یه سری معایب و مزایایی داشته باشه. این که مثلا ما بیایم کارت سوخت رو فقط برای یک خودرو اختصاص بدیم، این منجر به این میشه که در واقع سوء استفاده از کارت ها اتفاق نیفته. من کارت سوختم رو در اختیار در واقع اعضای خانواده قرار نمیدم، نیاز به این داره سازکارهای اطلاعاتیش توی سامانه هوشمند سوخت توی جایگاه‌ها وجود داشته باشه. اگر دولت به دنبال اینه که از محل فروش بنزین درآمد جدیدی رو حاصل کنه، خب این میتونه هم از طریق کارت سوخت، سیاست سهمیه بندی و افزایش قیمت توی دامنه‌های مختلف اتفاق بیفته. بنابراین چون ما نمیدونیم هدف دولت با عنوان یک نهاد مجری و اجرا کننده تصمیمات یا مصوبات قانون چیه، خیلی نمیشه راهکار، ولی راهکارهای متفاوتی وجود داره برای مدیریت مصرف، راهکارهای قیمتی، راهکارهای غیر قیمتی به تناسب اهدافی که دولت و مجلس میتونن تو دستور کار خودشون قرار بدن، که هر کدوم از اینا اگه تر بشه باز قابل بحث هست.
دقیقاً همینطوره. حالا اینکه آیا مصرف بنزین با همین روند میتونه دوام داشته باشه یا نه، باید منتظر باشیم ببینیم راهکارهایی که دولت در نظر گرفته و پیشنهادهایی که مطرح میکنه و از اون بر هم مجلس شورای اسلامی هم باید با این طرحها چانه زنی های مختلفی داشته باشه و انتفاع مردم رو هم در حقیقت باید در نظر بگیرن با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی که مردم دارند، و اینکه آیا در مصرف بنزین در سالهای آینده میشه تجدید نظرهای متفاوتی کرد، باید منتظر باشیم.
واقعیت اینه که به این شکل مصرف بنزین تو کشور قابل استمرار نیست. پیشبینی ها نشون میده در 2 سناریویی که نهادهای اجرایی مطالعه کردن تو 1412-1414 میزان مصرف بنزین تو 2 سناریو 160 میلیون لیتر 240 میلیون لیتر پیشبینی میشه. بنابراین لازمه یک بازنگرسازی در خصوص مدیریت مصرف سوخت، مصرف انرژی در کشور اتخاذ بشه به شکلی که رفاه مصرف کنندگان دچار خدشه نشه و همراهی مردم در خصوص مدیریت هم مورد توجه قرار بگیره.
بدون شک امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما آقای فریدون اسعدی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد انرژی. از شما خیلی متشکرم به خاطر اینکه تشریف آوردید، با برنامه امروز و بهارستان وقت گذاشتید تا با مردم صحبت بکنید، و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
با بهارستان همچنان با شما. امسال رو رهبر معظم انقلاب به نام سال رونق تولید نامگذاری کردند. سوال اینجاست که چطور میشه در سال 98
به رونق تولید دست پیدا کرد.
من کولیوندم، نماینده کرج، فردیس، اشتهارد و آثارا در مجلس، رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها. این که ما شعار سال رو به عنوان رونق تولید مد نظر قرار بدیم و دیدگاهمون نسبت به این شعار بدیم، مستحضرید بیش از 12 ساله که مقام معظم رهبری نام سالها رو طوری انتخاب کردن که شعار شعار اقتصادیه. این که ما بگیم از گذشته های دور باید شروع میکردیم و این کار انجام میدادیم، این انجام شده است. منتها مشکلاتی که ما در مسیر رونق تولید به عنوان موانع تولید داشتیم، دولت چندین بار لوایحی رو به مجلس آورده، حتی در 95 و 96 لایحه موانع تولید رو آوردن که مجلس به سرعت انجام داد، قانون کرد و تحویل دولت داد. یعنی موانعی رو که اونا احساس می‌کردن مجلس باید قوانین جدیدی رو ایجاد کنه یا قوانین قدیمی رو که الان مخل هست رو حذف کنه و یا اصلاح بکنه، اینو مجلس انجام داده. و اما رونق تولید، مطمئنن رونق تولید میتواند عوامل مهمی رو در اقتصاد فعال بکنه، ولی فقط صرفا رونق تولید نیست. اگر ما میخواییم رونق تولید رو به صورت یک موضوع اهم بهش توجه بکنیم، باید به جامعه مصرف توجه کنیم. اگر رونق تولید وجود داشته باشه ولی مصرف وجود نداشته باشه، هدف برای فروش وجود نداشته باشه، مردم به عنوان جامعه هدف این کار تولید داخلی رو در سبد کالاشون نداشته باشن، مطمئنن رونق تولید به این سادگی میسر نمیشه. رونق تولید مکمله، رونق به اضافه مصرف، دو طرف است این جاده. لذا به نظر من شعار سال گذشته ما که حمایت از کالای ایرانی بود که مردم باید این کار انجام میدادن، من احساس میکنم که ما امسال اونو علارغم اون نام رو داریم، رونق تولید میشه مقدمه اون. پس مقدمه با مؤخره با هم بخواد بخونه. لذا من احساس میکنم که رونق تولید، عوامل دولت باید موانع رو بردارن، عوامل خصوصی یعنی سرمایه گذاران خصوصی و اینها باید نسبت به جامعه و نسبت به سیاست‌های دولت و کشور اعتماد داشته باشن. اگر اعتماد نکنن و این اعتماد سلب بشه، سرمایه گذاری اتفاق نمیفته، یا اینکه ظرفیت‌ها ترمیم نمیشه، یا موارد متعددی از موانعی که در مقابل تولید ما مثل بحث ارزش‌های افزوده، دارایی، مالیات‌های دارایی‌ها، کارگران، بحث مشکلات موزلاتی در تو قانون تأمین اجتماعی و کارگری، بحث‌های گمرک، صادرات و واردات، اینا بالاخره موانعی است که وجود داره. منتها ما به عنوان سربازانی که می‌خوایم این موانع رو برطرف کنیم و به بخش خصوصی اعتماد بدیم، به بخش دولت اعتماد بدیم، ما باید طوری عمل بکنیم که توی این جریان در حقیقت سربازان جبهه یک اقتصادی ما با قدرت و با انگیزه کار بکنن. انقدر ما مثلا در حالت انفعالی قرار نگیریم که همش بیستیم ببینیم معضلات و مشکلات ما رو کی از پا در میاره. باید گروه‌های متعدد داشته باشیم، موارد مطالعه بکنن و بر اساس این مطالعه راهکار ارائه بدن. ان شاءالله که بشه.
در بهارستان امروز سعی کردیم به موضوعی اشاره بکنیم که این روزها در کشورمون بسیار در ارتباط با اون صحبت هست، مدیریت مصرف سوخت و نرخ گذاری بنزین. البته در بخشی از برنامه با حضور جناب آقای فریدون اسعدی، کارشناس اقتصاد انرژی، راجع به این موضوع صحبت کردیم که واقعاً سابقه قیمت گذاری فراورده‌های نفتی به ویژه بنزین در دهه‌های گذشته چطور بوده که ما این رشد سعودی رو در کشورمون داشتیم و میزان مصرف بنزین در کشورمون به چه شکل بوده و دولت‌ها چقدر سعی کردند که بتونن بنزین رو تأمین بکنن و مصرفش رو هم هدایت. اما این بار قصد داریم به صورت تلفنی صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی، و راهکارهای اصولی و منطقی ایشون رو هم در برنامه جویا بشیم. آقای دکتر نوفرستی، به شما سلام می‌کنم و خدا قوت به بهارستان امروز خوش آمدید.
سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه بهارستان رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم و از پرداختن این موضوع خوب متشکرم. امیدوارم که این برنامه برای شنوندگان هم مفید باشه. در خدمتم.
ان شاء الله، به امید خدا. متشکرم. دولت نرخی رو تعیین میکنه و مجلس با اون موافقت نمیکنه و نرخ بنزین الان قیمتش مشخصه، ولی دولت بدون شک راهکارهای دیگری رو در نظر میگیره تا بتونه هم مدیریتی بر مصرف بنزین داشته باشه و هم متوجه به صحبت‌های جناب آقای فریدون اسعدی میهمان حضوری برنامه، شاید دولت بخواد به میزان سرمایه‌های خودش با توجه به افزایش نرخ بنزین اضافه بکنه و این افزایش رو از این طریق در سبد دولتی خودش داشته باشه. شما بفرمایید بررسیتون و تحلیلتون